رادیو دی همین الان دارن اجاره میکنن که الان مجوزی هم نمیخواد، یه حساب باز کردنه. این افراد سودجو حالا یا که در اون مبادی ورودی هستن یا به خاطر تجربیاتی که دارن، اون جاه طلبی مالی که دارن همیشه بوده، حالا اسم عوض میشه. ما یه ضعف قانون داریم واقعا که حالا من اینا رو میگم بعدا توضیحاتش میدم من. که ضعف قانون نمینه که واقعا هنر فقط تو صدور کارت که نیست. یه شخص میاد 80 میلیارد تو یه ماه جنس وارد میکنه و بعد هیچ ردی از خودش به جا نمیذاره. شاید شما تعجب کنید تو یکی از این مناطق غربی 80 میلیارد واردات داشته، میلیارد تومان، حالا تو یه دوره کمی، بعد از 3 سال که حالا 3 سال که چه ارز کنم 4 سال سازمان مالیاتی رفتار دو تا کارگر گرفته، کارگرها تو جنوب ایران هستن. بعد اون افراد حالا هیچ رابطه بین اینا پیدا نمیشه. تنها رابطه‌ای که میتونه حالا با اون 274 اصطلاحا اگه بشن، یعنی اگر 95 به این طرف باشن مشمول کیفری میشن، ورود پوله که حالا توی همه تراکنشی که هست بگرم من چه کسی به این کارت پول واریز کرده که بعد اونو بگیرن میگن شما تو این کالا زینفید. باز اون افراد سودجو اونقدر هنرمندان هنر که نه، یعنی زده هنرمندی کار میکنن که باز پولم خودشون مستقیم واریز نمیکنن، با دو سه تا رابطه این پول واریز میکنن، در آخر یه دی بیگناه گرفتار میشن، مثل اون کارگرایی که حالا این کارت به اسمشون
تخلفشون هنرمندان انجام میدن دیگه. این درست
و اینجا خیلی جالبه. حالا فقط من برام جناهای دوستمونم که از تجارت هستن که واقعا این همه داده یه جا ثبت نمیشه که این سابکالا کیه. درسته سابکالا کارت بازرگانیه، ولی یه مقدار کی از انبار خارجش کرد، کدوم وسیله این کالا رو میخوان خارج کرد، این چه کمکی میکنه جناب آقای اسنخانی؟ بران تو دعاوی مالیاتی که ماشاءالله تو کشور ما هم زیاد هست، تو هر اداره کل مالیاتی پرونده های کارت ها بازه، هنوز بازه بعد از چند سال. خب یه شخصی ادعا میکنه کالا از من نیست، من ترخیص کارم. یک خط توی مملکت واقعا خیلی کارت ها هست، قبض انبار نیست.
خب از آقای فسنگاری بپرسیم که بگی که حملش کرد، اینها رو دوباره بیشتر لیستش بکنیم، مواردی که باعث غیر شفاف شدن امر تجارت میشه. آقای فسنگاری، کارت های بازرگانی به نوعی باید باعث شفافیت بشه، آیا این اتفاق میفته یا نه، چگونه است؟
عرض به خدمت شما، من بحث کارت بازرگانی اجازه بدید به دو بخش تقسیمش بکنیم.
بله.
یکی در واقع پیش از سال 99 و یکی بعد از. ما طبق بنده طی ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت موظف شده بود که در واقع سامانه یک پارچه اعتبار سنجی برای رتبه‌بندی اعتباری راه اندازی کنه با هدف ساماندهی بحث صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگان. و همونطور که توضیح هم دادن آقای غیبی‌پور، مسائل مختلفی در حوزه مالیاتی، در حوزه گمرکی و در واقع پرداخت عوارض گمرکی، موارد متعددی و پرونده های متعددی وجود داشت در کشور که سامانه اعتبار سنجی برای رتبه‌بندی اعتباری توسط وزارت صنعت شکل گرفت. ما در سال 99، بخوام دقیق عرض کنم از مرداد ماه 99، شهریور ماه 1399، فرایند بررسی شرایط مندرج در آیین نامه مقرر صادرات واردات ماده 10 آیین نامه که شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی هست، از مرداد ما تماماً به صورت سیستمی در واقع و از مرجع خودش استعلام میشد. تا پیش از این یک سری از استعلام ها در سامانه اتاق بازرگانی به صورت سیستمی بود، یک بخش عمده ایش تشکیل پرونده فیزیکی انجام میشد. از سال 99 که سامانه اعتبار سنجی در واقع مسئولیت بررسی شرایط آیین نامه رو بر عهده گرفت، ما از تقریباً 20 دستگاه کشور که مجوزهای مرتبط با کارت بازرگانی رو داشتن، از در واقع بحث سوء پیشینه گرفته، بحث مالیات، بحث سازمان ثبت دفاتر تجارتی، بحث بسیار مهمی هست برای اینکه احراز کنیم که اون در واقع شرکت فعالیت تجاری داره انجام میده، و مواردی از این دست، سایر شروط آیین نامه تماما به صورت سیستمی داره اخذ میشه و ما الان در واقع هیچ کس و هیچ کارتی به افراد فاقد شرایط نمیدهیم. یعنی ما یه مسئله اصلی داشتیم که کسی میومد و کارت بازرگانی رو حالا عمدن یا سهوًا خطاهایی که اتفاق میافتاد میگرفت که شرایط مندرج در آیین نامه رو نداشت. این بخش اول کار ما که در واقع اون ادبیات اعتبار سنجی هست در واقع، که ما میگیم شرایط مندرج در آیین نامه کرد در علی است، همه اینها رو الان ما احراز میکنیم به صورت سیستمی و از سال 1400 هم دیگه حتی کارشناس هم از این فرایند حذف شده، یعنی تماما به صورت سیستمی و آنلاین از مرجع خودش استعلام میشه. گام بعد از این که آقای دکتر فرمودن که این در واقع ضعف و خلأ قانونیه که ما کارت بازرگانی صادر میکنیم، بعد از اون دیگه بررسی روش اتفاق نمیفته. تو هم باز در بحث ماده ده این نامه ما ادبیات رتبه بندی رو داریم، یعنی سامان اعتبار سنجی رتبه بندی موظف شده است که بیاد و شرکت ها و اشخاص بازرگانی که دارنده کارت بازرگانی هستن رتبه بندی کنه، که حالا اگر که نیاز بود ما الان ادبیات رتبه بندی رو داریم، داره اتفاق میفته که مبنای تعیین سقف واردات شرکت ها هست و استفاده مجدد از این سقف واردات منوط به این هست که در واقع اون تعهداتی که به دولت داره شرکت ایفا بکنه تا
باید بتونه همین جام محل بحث هستش دیگه. آقای فسانقری الان همین بار اولی که گفته شده 500,000 دلار،
بله 500،
دفعه اول طرف میتونه باهاش تجارت بکنه، همون هم گفته میشه که از کارت‌های استفاده میشه، طرف میاد یک بار این کار رو انجام میده و هیچ ردی از خودش نمیگذاره، یعنی این هم خلاهایی درش وجود داره. خدمت آقای ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی و صنایع معدن کشاورزی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای روغنی خیلی خوش آمدید به جمع ما. ما درباره کارت‌های بازرگانی با میهمانان برنامه گفتگو میکنیم و معایب و مزایای این کارت ها رو داریم مورد بررسی قرار میدیم. صحبت ابتدایی شما رو در مورد کارت های بازرگانی بشنویم، بعد وارد سوالات تخصص در بشیم.
به نام خدا، خیلی ممنون از فرصتی که فراهم شد. من متاسفانه صدای مهمونان عزیز شما رو اصلا نشنیدم و نمیشه مواطی مطرح شد، اما به صورت مشخص ببینیم اتاق بازرگانی در چارچوب فعالیت و مسئولیتایی که داره، خب یکی از ابزارهای کنترلی و در واقع به نوعی شاخصهایی که در اتاق وجود داره، دارندگان کارت بازرگانی میتونن عضو اتاق بازرگانی باشن. اما نه به صورت مطلق میشه گفت کارت بازرگانی بده، نه به صورت مطلق میشه گفت این کارت بازرگانی خوبه. چه محاسن ایجاد و چه مزایا و چه در واقع محدودیتهای ایجاد میکنه. توی دنیا بسیاری از کشورها فاقد کارت بازرگانی، یعنی اصلا من سلام یه خود اسخای میکنم، یه خود سرماخوره است، خیلی اسخای میکنم. حضورتون عرض کنم که تو بسیار از کشورها اصلا کارت بازرگانی نقش عمده‌ای در فعالیت‌های تجاری نداره، در بسیار از کشورهای پیشرفته و مترقی دنیا. اما در ایران داره قانون هم اون هست. توی اتاق چند دیدگاه وجود داره. یکی از دیدگاه اینه که اتفاقا در جهت حذف کارت‌های بازرگانی مباحثی اقدام بکنیم، چون از اون سو استفاده فرصت طلبی زیادی اتفاق افتاده. در گروه اون طرفدار در واقع وجود کارت‌های بازرگانی و حالا حتما میزبانان عزیز شما که منم نمیدونم دقیقاً چه کسایی در برنامه حضور دارن.
آقای غیبی پور هستن، کارشناس مسائل اقتصادی، و آقای فسنقری مشاور سازمان توسعه تجارت.
خدمتتون منم از عرض و سلام دارم. ببینید خود ما اتاقی ها هم نسبت به سوء استفاده هایی که از کارت‌های بازرگانی شده بسیار دلگیر و نگرانیم و حتی اون ساختار اتاق رو همین کارت‌های بازرگانی به هم ریخت.
آقای روغنی، این سوء استفاده هایی که شده ناشی از چی بوده؟
این سوء استفاده ها تو من از دو تا منظر نگاه بکنم.
بله.
یه بحثی بود که توی صدا و سیما خیلی منتشر شد که یک پیرزنی رفته نمیدونم با کارت بازرگانی 700 تا پورشه وارد کرده. کنار شما شنیدین که حالا روی اصل این خبر درسته غلطه خود محل بحث، اما وجود داره.
بله
وجود داره. افرادی بودن که برای پیرزن ها، پیرمرد ها یا کسایی که به هر حال در هیچ گونه فعالیتی نداشتن سوء استفاده میکردن، برای اونا کارت بازرگانی فیک میگرفتن. حالا فیک از منظر اینکه فعالیتی که داشتن میکردن برای اصل کارت بازرگانی درست بود و در صحت و سلامت بود، با اون سوء استفاده میکردن، کالایی رو وارد میکردن داخل کشور میآوردن و با همون فرار مالیاتی میکردن و همون هم فرار مالیاتی داشتن. این یک بحث که حالا اینو میتونیم ما در واقع تفریح بدیم به بسیاری از کالا و محصولاتی که وارد کشور شده. یک بخشم در واقع تو انتخابات اتاق بازرگانی بود که خب برای هر در واقع حتی واحد سنفی، یه واحد سنفی خیلی خیلی کوچولو شما فرض بگیرید، مثلا یه واحد سنفی ساندویچی، برای یه واحد سنفی مثلا فرض بقالی که توی محله وجود داره، متاسفانه بعضی از دوستان کارتایی رو میگرفتن با هزینه خودشون که از اینها در واقع بتونن رأی سازی کنن توی انتخابات اتاق. یعنی اینا من دو تا منظر نگاهش کردم، توجه فرمودید؟
بله.
اما به هر حال یک وجه ممیزه هست توی اتاق که ما بریم که بازرگان کی نیست که در این دوره یک ضوابطی رو گذاشتن که حتما دوستان عزیز ما در سازمان خصوص تجارت مطلع هستن. بعد فرض کذایی که میخواستن در انتخابات شرکت کنن یه ضوابطی گذاشتن که بایستی یه مقداری تا سقف 15 میلیون تومان بود واردات انجام داده بودن که در واقع این نشون دهنده این باشه که دارن فعالیت میکنن به خاطر بازار، یا یه مقداری صادرات بایستی انجام داده باشن. پس بنابراین وجود کارت‌های بازرگانی اگه چنانچه کنترل شده و مدیریت شده باشه، خب طبیعتاً میتونه به کشور کمک بکنه. حالا سوای این تفکر و نظری که وجود داره که در بسیاری از دوستان عزیزان در اتاق معتقدن که اصلا کارت نباید وجود داشته باشه، خودی میشه زمینه رانت، خودی میشه زمینه در واقع فرصت طلبی سوء استفاده. حالا راه‌های جایگزینی هم البته وجود داره که تو دنیا دارن انجام میدن. اما علی حال من اینو به عنوان سخن مقدماتی عرض کردم که منم نظرات دوستان عزیز رو بشنوم که شانش موضوع بود خدمتتون اصلا.
خیلی خب، بیایم روی بحث حذفش اول صحبت بکنیم. آقای غیبی پور، فکر میکنید اگر کارت‌های بازرگانی وجود نداشته باشه اتفاقی میفته؟
بله اتفاقا من موافق حذفشم. دلیلش هم این که افراد متعددی که به اسم ترخیصکار در برادر یا گمرک کار میکنن، این اگه بخوان از اون سود عادیشون رو درصد کمی از ترخیص یا حقال عمل کاری بگیرن قانع نیستن. قراردادها با صاحب کالا عموماً اینطوری میبندن که من این کالا تو شما اسمت هم نمیخواد اسم شما هم باشه، با هر شیوهی که خودم دارم کالاتو وارد میکنم در گمرک تحویلت میدم. بعد این قراردادها که میبندن اینجا میان میگرن دنبال کارت هایی که چه به اسم اشخاص حقیقی هست، چه به اسم اشخاص حقوقی، و حالا با هر عنوانی، با اجاره یا استفاده از جهل دیگرانی یا هر عنوانی، کالای اون بازرگان اصلی یا اون صاحب کالا رو وارد میکنن. و اتفاقا بعد حالا خیلی مواقع این کالا رو خود این ترخیصکارا به اسم خودشون قبل از گمرکی ثبت میکنن، دوباره کالا که وارد میشه به اسم این تاجر صد میشه تو سامان معاملات فصلی کالا معدیانم، سامان معدیانم اضافه شده. و اینجا فقط این ترخیصکارا یه حلقه هستن بین این کارت‌های بازرگانی بدون هویت. حتی ترخیصکار خوبم داریم ولی عموما این کارو میکنن و یه درصد میگیرن و انجالا صاحب کالا شناسایی نمیشه، که به نظر من جا داره که واقعا ما وقتی همه افراد و همه اشخاص الان تمام شرکت‌ها وقتی ثبت میشن شناسی ملی دارن، تمام اشخاص حقیقی هم که بخوان کار بازرگانی کنن یه کد ملی دارن، همه هم پرونده مالیاتی دارن. اگر این وسط این حلقه کارت بازرگانی نباشه، خیلی افراد این ریسک انجام نمیدن که حالا کارت شخصی خودشون رو بذارن وسط، یا خیلی از شرکت‌ها به خاطر اون مسئولیتی که شرکت داره، بازرس داره، ناظر داره، اگه شرکت واقعی باشه الان بازم به اسم واقعی خودشون خطایی کمتری میکنن. ولی وقتی در قالب پوشش کارت بازرگانی باشن که هیچ اطلاعی هم ندارن که بعد چی میشه پوشش این کارت ها، این کار میکنن. ولی یه ظلم مضاعفی که اینجا صورت میگیره، مثلا در استان اصفهان خیلی از افراد اصلا طرف بازرگان هم نبود، مثلا برادرش زنگ زده بهش یه پولو بری حواله بذاری تو این کارته، به صرف حواله اینا رفتن زندان، خیلی از خانواده ها طلاق گرفتن، متلاشی شدن به صرف که یه پولی واریز کردم این کارت بازرگانی. یعنی واقعا هیچ کاری نکرده بود، چون هیچ ردی از اون صاحب کالاشناسایی نمیشد، میگفتن شما پول ریختید به این کارت. حالا میگه من برادرم خارج، من حواسم نبود تو قبول نمیکردن. و از این طرف هم یه ظلمم، ظلم مالیاتی هم به این افراد شده. یعنی قوانین ما شاید 7-8 تا بخشنامه مالیاتی در خصوص کارت‌های بازرگانی از سال 92 تا حالا بیرون اومده، خیلی هاش همدیگه رو نقض میکنه. خیلی از استان هم افراط و تفرید میکردن، مثلا یه استان همه رو میده کیفری، یه استان به سلام مهربانتر برخورد میکنه، یه استان پرونده ها رو برمیگردونه، یه سردرگمی مالیاتی هم هست. یعنی درسته که این افراد سوء استفاده کردن، ولی این وسط این افرادی هم که مرتبط بودن با این کارت ها خیلی ها بهشون ظلم شده، همین الان خیلی ها زندانن بابت این کارت ها.
درست. آقای فسانقری نظرتون در مورد حذف این کارت ها چیه؟ آیا اون شفافیتی که باید رو این کارت ها ایجاد کردن یا نه همون موضوعی که آقای غیبی پور گفتن، یا به صورت شرکتی یا به صورت کد ملی هر کسی که میخواد کار بازرگانی انجام بده این میتونه شفافتر باشه موضوع رو؟
ببین من خواهشم قبل از این که بپرسیم مثلا حذفش خوب هست یا خوب نیست، چراییشو صحبت بکنیم، چرا میخوایم حذف بشه کارت بازرگان. اگر بحثش داره مطرح میشه قاعدتا ما یک سری نقایصی داشتیم در فرایندها، یک سری مسائلی داشتیم، یک بخشیش این هست که افرادی رفتن کارت بازرگانی گرفتن، از اون کارت سوء استفاده کردن، پس ما بیایم کارت بازرگانی رو حذف بکنیم. خب کارت بازرگانی اگر حذف بشه ما فرایند تجارت رو که نمیتونیم متوقف بکنیم. همین الان هم شماره کارت بازرگانی میشه شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی. فرایندی که نمیتونیم متوقف کنیم، همین فرایندی که الان وجود داره اون موقع با یه چیزی به نام مثلا شناسه تجارت یا هر ادبیات دیگری وجود داره. لذا من میخوام بگم اصلا بحث اصلی ما بحث حذف یا عدم حذف کارت بازرگانی نیست. بحث ما دو تا چیزه به نظرم. یک این که کارت رو برای و فرایند کارت رو و فرایند بازرگانی رو برای افراد واجد شرایط تسهیل بکنیم، و برای کسانی که فاقد شرایط هستن.
این واجد شرایط کیا هستن؟ آخه اون موقعی که مجوز میگیره همه واجد شرایطن. از ما فاقد واجد فاقد نداریم. هر کس که کارت دستشه واجد شرایطه.
نه. موضوعی که خدمتتون
شما میتونید تفاوت بین دو تا کارت؟
موقعی که خدمتتون بحث که خدمتتون عرض کردم، شما مواردی که میفرمایید مربوط به گذشته است.
بله.
که کسانی اومدن کارت‌های بازرگانی رو گرفتن که حالا موردی که آیه در واقع روغنی فرمودن نمیدونم پیرزنی و فلان این حرفا، این افراد شرایطی که در آیین نامه ما آیین نامه مورد واردات هست برای اخذ کارت بازرگانی نداشت. ما دو تا کار اومدیم انجام بدیم. گام اول این بوده که کسی که فاقد شرایط هست نتواند کارت بگیره. فاقد شرایط آیین نامه 13 شرط برای اشخاص حقیقی، 15 شرط برای اشخاص حقوقی. و گام بعدی اینه که ما تو فرایند رتبه بندی بریم، یعنی ما چه کارت بازرگانی فیزیک کارت بازرگانی موجود باشد یا چه نباشد، تا وقتی که ادبیات رتبه بندی رو نداشته باشیم و جا نندازیم و استفاده نشه که حالا همین الان داره استفاده میشه، که حالا شما بس 500 هزار تا رو فرمودید من اون رو هم توضیح عرض میکنم. میخوام بگم ما تا قبل از سال 99 هر کسی به قول آقای دکتر میمد کارت بازرگانی میگرفت تا هر اندازه‌ای میتونست واردات انجام بده، و حالا بعد تازه میرفتن سراغ این که ببینن میخواد پرداخت کنه یا نه. که این ادبیات رتبه‌بندی اومده سقف واردات برای شرکت ها تعیین کرده و بر مبنای شاخصایی که تو سه حوزه گذشته حال و آینده شرکت رو بررسی میکنه، که اتفاقا بخش عمده ای از در واقع شاخصای ما شاخصای مالی و مالیاتی از اطلاعات اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات شرکت هایی که مشمول حسابرسی هستن، بس حسابرسی که انجام میدن، بر مبنای اون اطلاعات میاد سقف واردات و اندازه فعالیت شرکت و در واقع حدی که شرکت میتونه ریسک ایفای تعهداتش به دولت رو ایفا بکنه رو تعیین میکنی. بس 500 هزار تایی که مطرح فرمودین، حالا جمع‌بندی کنم تا اینجا، پس ما اصلا بس اون بس حذف یا عدم حذف کارت بازرگانی موضوعیت نداره. چالش هایی که داشتیم
این به حال یکی از موضوعاتی هستش که مطرح میشه، اینکه کارت بازرگانی رو ایجاد میکنیم، فراهم میکنیم، به کار میندازیم که شفافیت ایجاد بشه در یک اموری. آیا این شفافیت ایجاد شده با این کارت بازرگانی؟ اگر میبینیم این شفافیت ایجاد نشده، حتما کارکرد این کارت ها مؤثر نبوده. پس باید یا بیایم کارکرد رو عوض بکنیم، یا بیایم نظارت هامون رو بیشتر بکنیم، یا نه این کارت ها مزیتی داره اما مزیتش توی این بخش نیست، این شفافیت رو ایجاد نمیکنه، مزیتش جای دیگه ایه. حالا اون رو میتونیم یه جور دیگه بررسی بکنیم.
یه توضیح آمار بهتون بدم که چی میشه. ببینید کالایی که وارد میشه به جز کالای خط تولید و کارخونه و مواد اولیه مثلا خوراکی، نه مثلا روغن و برنج، نه این کالای اساسی هم بذار کنار،
بله،
حقوق ورودی بقیه کالا علل حساب 4% یه دوره تا تقریبا نیمی اول سال 95 متاسفانه گمرک این 4% رو بخشنامه نکرد. این 6 ماه سال رفت بخشنامه نکرد که این علل حساب بگیرید. 9% ارزش افزودم، 9% که رو برگ سبز میاد برای هر کتاجی، اونم نوسان بود. یه دوری گفتن بگیرید، یه دوری گفتن نگیرید. حالا آمار گرفتن، اگر همه این 4% رو به جز این کالاهایی که گفتم کنار بره، تقریبا اون چیزی که من آمار دارم 50% بدهی مالیاتی صفر میکنه. و جالبه تو ارزش افزوده 90% پر میکنه. یعنی اگر کارت بازرگانی هم جعلی باشه، وقتی 9% رو میده، فقط تبدیل این فروشش، این فاصله سودیش ارزش افزودش میمونه. ولی ارزش افزودی اون قیمت که تو برگ سبز هست اون گرفته میشه. اگر این دقیق کنترل بشه، حالا حتی این 4% یه زمانی مثلا بشه 5%، حدود 60-70% بدهی اون کارت پرداخت شده. حالا دیگه اگه جعلی باشه فلان باشه، حقوق دولت یه مقدارش وصول شده.
درست.
این نکته که گفتم.
آقای روغنی، شما هم فرمودید که در اتاق بازرگانی هم یک عده بر این نظرن که باید این کارت ها حذف بشه، یک عده دیگه مزیت های اونو مطرح میکنن. حالا با صحبت هایی که الان شد، نظر شما چیه در مورد کارت های بازرگانی؟ اول بگید که این کارت ها چه مزیتی برای خود اتاق داره.
خب ببینیم، این کارت بازرگانی بالاخره در واقع اوایل درآمد های هم برای خود اتاق داره که در واقع به نوعی برای دولت حضور شما از کنم که من اگه بخوام با صراحت نظر شخصی خودم رو بگم در خصوص وجود کارت باشه یا نباشه، من تقریبا جزو اون کسایی هستم که میگم اگر نباشه بهتره. دلایلش اینه که ببینید بالاخره توی دنیا همین الان ما داریم در واقع ای مارکتینگ رو داریم انجام میدیم و تجارت با دنیا به صورت در واقع حرفه‌ای و دیجیتال داره صورت میگیره. بنابراین خیلی فیزیکی اوشاش داره از بین میره، از جمله کارت بازرگانی. اصلا وظیفه دولت هم همین نظارت و کنترل هست، به عبارت کدای ملی شناسایی که همه تجار و کسبه دارن میتونن در واقع با این کار فعالیت تجاری خودشون رو انجام بدن. تو موضوع مهم در واقع اینها از چه واردات چه صادرات ضوابط گذاری که دولت معمولا میگذاره، حالا چه کالایی وارد کشور بشه چه کالایی وارد نشه. بعد موضوع مهم اخص مالیات و درآمدهایی است که بایستی در واقع به وجود بیاد، کالاهای ممنوع غیر ممنوع شناسایی بشن. میتوانند در واقع به صورت درگاه های متعدد این را طراحی بکنن، چون اصلا در بسیار از کشورهای دنیا اصلا وجود به نام کارت بازرگانی وجود نداره، اصلا وجود خارجی نداره. حالا با توجه به این مارکتینگ هم که توی دنیا داره اتفاق میفته، به نظر منم اگر نباشه بهتره. البته خب این کارت‌ها در واقع اصل سر به سمت در اتاق بازرگانی دستگاه های متعددی هم به این درگاه بستن، از مان مالیاتی در واقع بانک مرکزی بسیار جابه این بستن، به ارتباط های قدی برقرار میکنند. و در واقع ببینید امروز یه جورای کارت بازرگانی به نظر من، نظر شخصی خودم را دارم میگم، کمک خیلی مؤثری به یک تاجر بازرگان یا تولید کننده نمی کنه. کمکش مؤثر نیست، اتفاقا به نوعی بازدارنده بازرگانای واقعی یه فردی که میخواد بره الان کارتش رو تمدید بکنه، تقریبا چیکای مختلف متعددی توی سامانه باید بازداشته بشه. مثلا مالیاتی هست، مثلا بانکی هست، مثلا نمیدونم هم وقت ما تاییدیه از خود اتاق بازرگانی هست. و همین باعث میشه که به نوعی حضور شما ارز کنم که گرفتاری ها به وجود میارن. حضور شما هست اگه چمان که نباشه به اعتقاد من خیلی بهتره.
آقای روغنی خیلی کوتاه هم بگید، عواید درآمدیش حالا گفتید برای اتاق بازرگانی، برای دولت هم آیا سودی داره این کارت های بازرگانی یا نه چگونه است؟ آیا شفافیت رو میتونه ایجاد بکنه برای اون چیزی که دولت از شفافیت میخواد؟
بله قطعاً همینه، همین حتماً داره دولت درآمد داره. چرا که نه، باید یه اتفاق هم بیفته. به هر حال هر حرکتی، هر کاری که توی دنیا داره اتفاق میفته، یک بخشش به طور مشخص همینه که شما همین فعالیت‌ها تحت نظارت و کنترل رو پایش داشته باشید. خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه.
آیا کنترل با این کارت ها اتفاق میفته آقای روغنی برای دولت؟
بله، بسته.
خیلی خوب. خانم اعظم رضایی، معاون توسعه و عضویت اتاق تهران با ما هستن. خانم رضایی سلام بر شما.
سلام.
خسته
خیلی متشکرم خانم رضایی. ما در مورد کارت‌های بازرگانی با میهمانان برنامه گفتگو میکنیم، نظر شما رو هم در مورد وجود این کارت ها بشنویم، بعد وارد سوالات تخصصی تر بشیم. ما در مورد حذف این کارت ها با میهمانان برنامه گفتگو کردیم، بعضی از میهمانان نظرشون اینه که میتونه این کارت ها حذف باشه و خلالی ایجاد نمیشه در امر تجارت. خب آقای فسنقری از سازمان توسعه تجارت نظر دیگری دارن در مورد این قضیه، شما بگید نظرتون چیه؟
با توجه به اینکه کارت بازرگانی به دلیل انتقال به سامانه جامعه تجارت و به مدت 3 سالی هست که به روی این سامانه هست و سامانه جامعه تجارت تمام استلام ها رو به صورت وب سرویسی میگیره، اینها میگن که احراز اهلیت بازرگان توسط این سامانه ها محرز میشه و کارت رو دارن میدن، ولی مشکلاتی به هر حال این سامانه داره به دلیل اینکه از سازمان های متفاوتی دارن استعلام میگیرن، استعلام دهنده ها بعضی موقع به دلیل بستری که دارن مدام یا قطعی دارن، در نتیجه بازرگان رو دچار مشکلات فراوانی کرده و اینکه به اصطلاح اگر حتی اتاق هم نظرش این بودش که باید کارت بازرگانی حذف بشه، ولی حذف بودنش مبناش بر اینه که به هر حال همه فعالین کسب و کار بایستی در اتاق تهران عضویت رو داشته باشن، یعنی عضویت فراگیر رو ما نظرمون هست، یعنی هر کسی که فعال اقتصادی هست و کار اقتصادی رو میخواد شروع کنه ناخودآگاه بایستی عضو اتاق بازرگانی باشه و از خدمات و سرویسی که اتاق به فعالین اقتصادی میده استفاده کنه و از همونجا میتونه همین عضویت جایگزین کارت بازرگانی باشه و سامانه جامعه تجارت از طریق سامانه هایی که مرتبط هست مثل صفحه سفارش اینا و بازرگان رو رصد میکنه از اون طریق رصد خودش رو انجام بده. ولی زیرساخت اتاق اینه میگه که همونطوری که ماده قانونیش هست مستلزم کارت بازرگانی عضویت در اتاق ها هست، اون هم پابرجا باشه و از این سیستم هم میتونه دولت نظارت خودش رو بر عملکرد فعال کسب و کار داشته باشه.
خیلی خوب آقای غیبی پور، برای شفافیت در امر تجارت، حالا یکی از بخشاش که حالا نظرهای مختلفی در موردش وجود داره بحث کارت‌های بازرگانی هستش، چه راه‌های دیگه‌ای وجود داره برای این شفافیت ما اگر کارت بازرگانی نداشته باشیم؟
بله ببین، الان کسایی که کارت بازرگانی دارن اصطلاحاً میگن گروه اولن، یعنی در ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مقررات گروه اول هستن، یعنی حتما باید دفتر نگهداری کنن، ارزش افزوده گزارش بدن، معاملات فصلی اعلام کنن. ولی الان که سامانه معدیان یه سامانه فراگیریه که تمام خرید و فروش ها و صورت حساب ها به صورت الکترونیکی قرار توی سامانه قرار بگیره، عملا همه کار رو میکنن که اتاق بازرگانی میخواد انجام بده نسبت به کارت ها. یعنی تمام فعالیت های یک شخص وقتی که در گروه اول قرار داره، یعنی اصطلاحاً بازرگانه، باید شفاف بشه، خریدارش رو اعلام کنه، کد آی سی که اون معاملش رو اعلام کنه، طرف مقابل هم که این فروشنده هست اون تایید کنه، اگه تایید نشود به هر حال حس میشه بعد از چند روز، حتی پولایی که رد و بدل میشه، چکای صیادی، همه اینا در سامانه معدیان یا پایانهای فروشگاهی سد میشه. یعنی ما عملا شاید در 2 سال آینده چیزی به عنوان حالا کارت بازرگانی باشه یا نباشه دیگه معنی نداره، چون شما وقتی یک کالایی وارد کردی حتما با این کالات رو تو سامانه بفروشی، وقتی شما تو سامانه آوردی دیگه معلومه کی وارد کرده، بعد کی این کالا رو در صورت عموم استفاده کرده، کی توزیع کرده، کیا چکش رو دادن و این حلقه ها پر میشه. ولی الان که ما مثلا صحبت میکنیم، با اینکه قانون گفته دارندگان کارت بازرگانی مشمول گروه اول هستن، یعنی باید دفتر نگهداری میکنن، خب خیلی از این افراد که اصلا دفتر نگهداری نمیکنن، اظهارنامه هم که میخوان بدن باز بر مبنای دفتر نیست، بر مبنای سنتیه. یعنی همه پیشبینی هایی هم که شده ما باید فراگیر نگاه کنیم. اگر این سامان معدیان و پایانه های فروشگاهی فراگیر بشه، ما در آینده این مشکلات کمتر خواهیم داشت. ولی حالا چون تو نیمه دوم سالم قراره که اشخاص حقیقی